امروز پنجشنبه دوم سپتامبر 2021 برابر با 11 شهریور 1400 خورشیدی دنبال میکنیم ادامه بحث رو درباره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس صفحه 123 بودیم. خوندیم که گام نخست تامس هابس در نقادی از نظام سنت قدمایی نفی طبیعی بودن نظام اجتماعی است که نخست ارسطو از آن دفاع کرده بود. در مخالفت با دیدگاه ارسطویی، هابس از مصنوع بودن یا حالت صناعی اجتماع انسانی و نهادهای آن دفاع کرد که نظریه قرارداد اجتماعی در کانون آن قرار داشت. پس میگه که در مخالفت با ارسطو که گفته بود که طبیعت انسان رو میبره تو پلیس، طبیعت انسان رو مدنی میکنه یا سیاسی میکنه یا هرچی، گفت که نه، این اجتماع انسانی ساخته دست انسان است و همجور نهادهای آن. در پاورقی مربوط به همین مطلب، هابس در ارزیابی از دستاوردهای ارسطو در شاخه های مختلف دانش می نویسد: تصور می کنم که در فلسفه طبیعی نتوان چیزی بی‌معناتر از آنچه امروزه مابعد و طبیعه ارسطو خوانده می شود، ناسازگارتر با حکومت از آنچه در رساله سیاست آمده و جاهلانه تر از آنچه در رساله اخلاق او آمده است مطرح کرد. اینو حالا زیاد به چیز بحث ما
ببینه. این منظورش از ما با طبیعه ارسطو همین چیزی که الان تو توضیح دادی،
بله، یعنی من اینجوری میفهمم که اون مفهوم طبیعت که اینجا دائم یا طبیعی یا قانون طبیعی قدیم یا قانون طبیعی یونانی یا طبیعت یونانی صحبت میکنه، میگه که اون چیزی که راجع به مابعد و طبیعی ارسطو میگه که اگر موضوع اینه که بعد از اون مفهوم طبیعی است، میگه اون از خیلی چیز بی ربطی است، برای اینکه اون هم در اون مفهوم طبیعت هم در رساله سیاست ارسطو جای پای قوی داره و هم در رساله سیاست هم اخلاق. مثلا اگه یادمون باشه وقتی که ارسطو راجع به پلیس صحبت میکرد، آیت پلیس رو سعادت انسان میدونست یا فضیلت به اصطلاح انسانی میدونست. حالا چجوری به این میرسید؟ همه چیو با همون فهمی که از طبیعت داشت، از نظم طبیعی که بیرون اراده انسان بود، یا اینکه مثلا میگفت که زن و بیگانه مثلا حق رأی ندارن در پلیس، میگفت که اینو طبیعت تعیین کرده، یا میگفت برده با حکم طبیعت برده است، یا نمیدونم فلان. من اینجوری میفهمم که اون آنچه بی‌معناتر از آنچه امروز ما بعد و طبیعه ارسطو خوانده میشود، ناسازگارتر با اون مفاهیمی که در اخلاق و سیاست بوده نیست. میگه که چنین چیزی نیست، اونا هیچ معبد و طبیعی نبوده، اونا خود طبیعت به فهم ارسطویی بوده. من اینجوری میفهمم.
این معبد و طبیعی من اگر منظورش متافیزیکه دیگه،
معلومه اون باشه، ولی منظور اینه که بعد از مثلا چیز معلومه که اونه، ولی خود طبیعت، من از فهم طبیعت یونانی هم متافیزیک میفهمم. متافیزیک به معنای این که بیرون، ورای انسانه، به این معنی.
ورای طبیعت. متا یعنی افتر، بعد از طبیعت.
ورای طبیعته، ولی خود همون فهمی هم که از طبیعت داشتن یونانی ها در واقع ورای، اگر انسانم جزی از طبیعت بدونیم، یعنی یک چیز ماورایی بود اونم. من اونم اینجوری میفهمم، چون
منظورش اینه که اون علومی که به طبیعت برمیگرده مثل فیزیک و شیمی و
ریاضی، اون یه چیز دیگه است. بله،
بعد از اون میشه ماورای طبیعی، یعنی اون چیزی که به انسان و به علم انسان و انسان در اجتماع برمیگرده، اونو ماورای طبیعی بهش میگن. یعنی چیزی که در واقع به فلسفه مثلا شهر، خب فلسفه شهرش این بود که در واقع انسان بر حسب طبیعت حیوانی اجتماعیه، که اینو مورد نقد قرار میده، میگه اینجوری نیست. در واقع همون که گفت، نتایجی که ازش میگیره اینه که میگه خب بر اساس طبیعت برده چیزه، باید برده باشه و ارباب باشه.
بعد خود این جمله معنیش چیه که میگه ناسازگارتر با حکومت
تصور میکنم؟
بله،
فلسفه طبیعی. اینجا منظورش از فلسفه طبیعی چیه؟ جواب
همون فلسفه طبیعی یونانی.
فلسفه طبیعی یونانی؟
بله دیگه، همون درکی که از یونانی داشتن.
نتوان چیزی بی‌معناتر از اون چه امروز مابعد طبیعی عرصه خوانده میشود، ناسازگارتر از با حکومت، از اونیشه در رسیل سیاست آنه جهالت در رسیل اخلاقات مطرح کرد. یعنی اون چیز، این تفکرات ارسطو با حکومت و با اخلاق ناسازگاره. اونیشه که در رسیل سیاست اومده و در رسیل اخلاق نیکو ماخوس آمده، با حکومت ناسازگاره.
درسته.
من گوش از حکومتی که خودش مرد نظرش.
بله بله. هابس اجتماعی بود، حالا توضیح میده بیشتر باز میشه. هابس اجتماعی بودن انسان را از اجتماعی بودن دیگر جانورانی که به صورت اجتماعی زندگی میکنند قیاس نمیگرفت. در صورتی که اندیشه یونانی قیاس میگرفت، میگفت که زنبورها به حکم طبیعت اجتماعی زندگی میکنن یا جانوران، خب؟ ولی میگه که هابس این کارو نمیکرد و بر آن بود که زنبوران و مورچگان به غریزه طبیعی به زندگی اجتماعی میل پیدا میکنن، در حالی که افراد انسانی احساسهایی مانند خواستها، آرزوها، میل به برقرار کردن سلطه و غیره دارند که آنان را به تنشها و پیگارها سوق میدهند. نمیدونم خوندیم یا نه، هابس یه جایی مطرح میکنه که این که گفته میشه انسان، مثل اینجا که میگه مورچگان حالا به غریزه اجتماعی، این که گفته میشه انسان میل به اجتماعی زندگی کردن داره، به اجتماعی، به جمعی زندگی کردن داره، میگه اینم هیچ چیز اثبات شده ای نیست. برای اینکه بچه‌ای که هنوز بزرگ نشده و دارای قوه درکی نشده که چه نیازهایی داره، چه علایقی داره، چه میلی داره، ما نمیتونیم هیچ چیز کنیم که این حتما مثلا تو چیز داره که باید فکر کنه که در اجتماعی باید زندگی کنه. اون زمانی میل به اجتماعی زندگی کردن پیدا میکنه که نیازمند بشه. تا موقعی که انسان هست، ولی وقتی که بچه هست هنوز قوای ذهنیش و عقلیش روش نکرده، هیچ چیزی نسبت به اجتماعی یا غیر اجتماعی زندگی کردن نداره. ولی حیوانات برعکس اینو دارن، یعنی یه چیز غریزیه.
یعنی اینطوری بخوایم بگیم میل اجتماعی انسان نه بر اساس طبیعتش، طبیعتی که هابز چیز ارسطو اعلام کرده مثل سایر حیوانات،
بله،
بلکه برعکس بر اساس خواسته و آمال ها و میل هایش به برعکس برده است.
دقیقا.
پس میل اجتماعیش بر اساس آمال های انسانیه نه آمال های طبیعی.
بله. هابز در مقایسه میان این جانوران و انسان می نویسد که میل زنبوران و مورچگان به زندگی جمعی طبیعی است، یعنی بر حسب طبیعتشونه، در حالی که توافق افراد انسانی که تنها از قراردادها ناشی می شود مصنوعی است. مصنوعی یعنی اینکه خودشون درستش میکنن، خودشون ایجادش میکنن. پس جای شگفتی نیست که افسون بر قرارداد باید چیز دیگری نیز وجود داشته باشد تا توافق دائمی و پایدار بماند، و این چیز دیگر همان قدرت مشترکی است که آنان را به احترام وامی دارد و کارهای آنان را به سوی سودمندی مشترک هدایت می کند. از نظر هابز ترس از مرگ و ناامنی خواستگاه یعنی منشأ میل به بستن قرارداد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی است. از این رو ترس عالی ترین احساس عقلایی و عاملی است که کاربرد خرد به عنوان عقل عقلایی را ممکن می سازد. و چنان که یکی از مفسران گفته است، انسان از این حیث که عقل خود را به کار می گیرد نمی ترسد، بلکه از این حیث که می ترسد عقل خود را به کار می گیرد. کدوماش درسته؟ من توی همون قسمت گفت که ترس از مرگ فجیع و ترس از مردن اونو به این نتیجه میرسونه که فکر کنه که چجوری از اون شرایط فاجعه بار خارج بشه. در واقع
یعنی به عبارت دیگر حرکتش رو بر اساس عقلش نمیکنه، بلکه بر اساس احساسش و منافعی که داره عقلش رو
بکار میکنه. معنای عقل طبیعی در نزد هابز جز این نیست، یعنی اینکه میترسه عقلشو به کار میگیره که ببینه چجوری نجات پیدا کنه. انسان بیشتر از آن که بر حسب طبیعت به اجتماع میل کند، از مجرای ترس که به عقل طبیعی هدایت میکند برای بیرون آمدن از وضع طبیعی به بستن قرارداد مبادرت و لویاتان را ایجاد میکند. این کلمه طبیعت و زبان فارسی خیلی خیلی سخته. اگر این جمله که خوندیم نگاه کنیم، تقریبا سه تا معنی رو متفاوت داره. میگه انسان بیشتر از آن که بر حسب طبیعت، یعنی بر حسب مزاجش به اجتماع میل کند، از مجرای ترس که به عقل طبیعی هدایت میکند، برای بیرون آمدن از وضع طبیعی به بستن قرارداد، مبادرت و لویاتان را ایجاد میکند. عقل طبیعی هم یعنی عقلی که خیلی هم عقل نیست، یعنی یک نوع اجباره به اصطلاح پاسخ دادن به ندای به اصطلاح یک درونی است که مثلا شما رفتارتون رو یه جوری جهت بدید که مثلا نجات پیدا کنید، یه جوری که مثلا از اون مرگ خلاص بشید. یه چنین تیز اینجا منظور معنای سخن ها
به نظر من نابود میشی، یعنی عقل طبیعی جلوی نابود شدنت میگیره.
بله،
اینه که دیگه داری از دست میری دیگه تو. وگرنه انسان کارایی که میکنه چون بر اساس منافعش، یعنی مثلا یه جنگی را میزنه، بعد تو بعد از مدت میبینی اصلا تمام کشور و همه چی داره نابود میشه.
بله،
مثل آقای برای جلوگی از نابودی باید برم یه سلی بکنم، یعنی در واقع
به شما تحمیل میشه.
آره، اونا خب در حال که تو مثلا توی تفکر ارسطویی اینا رو همه تو میای از قبل برنامه ریزی میکنی، میخوای به سعادت برسی، انسان فلان کند، نمیدونم، یعنی انگار که این عقل داره با تو بازی میکنه همه چیزو. برای که اینجا احساس میکنی که تو در واقع یه جایی از اینی که اصلا داری نابود میشی مجبوری به یه چیزی تن بدی. مگه خیلی از وقتا ما خودمون تو زندگی دیدیم دیگه، اینا میگن آقا ما زهر رو میخوریم، ما نمیدونم فلان رو میکنیم، مثلا آمپول، نه آمپول رو نیاریم، آمپول لازم نیست. بعد میگن نه آمپول ما نگفتیم آمپول لازم، حالا پس ما خیلی هم خوبه بریم بخریم، چون دیگه نابود میشه از این کشور. یعنی میخوام بگم که نمیدونم منافع بیشتر دیگه.
بله، اون یکی کلمه غیر از زهر نرمش قهرمانانه بود.
آره دیگه، این کلمه درست شده که داره که
معنای سخن هابز مبنی بر این که در هیچ جایی وضع طبیعی به این صورت وجود نداشته است که پیشتر به آن اشاره کردیم جز این نیست. معنای سخن هابز مبنی بر این که این یه قسمت صحبتشه، در هیچ جایی وضع طبیعی به این صورت وجود نداشته است که پیشتر به آن اشاره کردیم جز این نیست که وضع طبیعی مبنای اجتماع سیاسی نیست، بلکه عقل طبیعی است. حالا توضیح میده بیشتر. وضع طبیعی که وضع نامطلوبی برای افراد انسانی است، وضعی که انسان در آن حقوقی دارد اما قانونی برای دفاع از آن حقوق وجود ندارد، پیامدهای ناگواری برای آنان دارد. حقوق نامحدود داره انسان دیگه توی وضع طبیعی، یعنی هر کاری دلش بخواد میکنه، همه هر کاری دلشون بخواد میکنن، منظور اینه. هیچ قانونی برای دفاع از آن حقوق وجود ندارد. پیامدهای ناگواری برای آنان دارد که مهمترین آنها وضع جنگ همه علیه همه است. بدیهی است که منظور از وضع جنگ این نیست که افراد انسانی در وضع طبیعی پیوسته در حال جنگ هستند، زیرا چنین وضعی نمیتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، بلکه جنگ عبارت است از مدت زمانی است که در آن اراده رویارویی در پیکار به اندازه کافی آشکار است و از این رو برای فهم سرشت جنگ باید به مفهوم تداوم توجه داشت، همچنان که شرایط جوی نامساعد نیز باید کم و بیش مدتی طولانی دوام داشته باشد تا بتوان از وضع بد هوا سخن گفت. بنابراین جنگ همه علیه همه وضعی است که هر فردی دشمن دیگری به شمار می آید و دوری زمانی است که برای افراد انسانی هیچ امنیتی جز آنچه می توانند به نیروی خود تأمین کنند وجود ندارد. در چنین وضعی اجتماعی وجود ندارد و بدتر از همه وجود ترس و خطر دائمی مرگ فجیع است. حیات انسان در تنهایی سپری می شود، توأم با مشکلات و سختی ها کم و بیش حیوانی و کوتاه است. حالا اینو شاید جای دیگه متناسب با متن می باید بگم، ولی حالا خب یه جورای این وضعیت طبیعی که حالت ترس مطلقه و ناامنی مطلقه، دو هفته پیش در حین گزارش‌های زنده از سقوط کابل خیلی خیلی ملموس آدم میتونست ببینه. این دوربین ها میدونم دوستان دیدن یا نه، این جمعیتی که همه در حال فرار بودن، من یه صحنه ای رو دیدم که به قسمت معلوم بود بازار و تجارت خونه هاشون و اینا از اونجا می اومدن جمعیت. بعد یه سری آدم زیادی رو می دیدید شما، اینا گویی همه تلاش پولش یا هر چی ثروت داره کرده توی کیفی و همینجوری زیر بغلش گرفته یه فرار. یعنی شما می فهمیدید که همون لحظه هم نمی دونه اصلا کجا داره میره، ولی می دونست که هیچ قانونی که بتونه اینو این کیف اینو نگهداری کنه یا پول اینو نگهداری کنه الان دیگه کار نمیکنه. یعنی اون طرف اصلا هرگز نمیتونه این موضوع رو تئوریک یا نظری توضیح بده، ولی در عمل شما میدیدید که بیقانونی، ترس از بیقانونی یا همین اصلا خیال از بیقانونی، حالا اگرچه اونجا حالا خیلی هم امن نبود، همیشه دائم چیز بود، ولی واقعا صحنه هایی نشون میداد که آدم توی کتابا فقط اگر خونده باشه مثلا فقط خونده بود، ولی اونجا آدم به چشم میدید که یک کشوری وقتی سقوط میکنه یا یک دولتی به معنای سقوط قانون، سقوط نهادهای حقوقی، سقوط قدرت فائقه، بعد بی‌نظمی، بعد ترس همه از هم. واقعا آدم تو کتابایی میخونه که چه چیزیه، ولی توی سقوط کابل احتمالاً حالا در آینده فیلم‌های مستند کامل‌تری ازشون میاد و میبینیم اونجا به عینه آدم میتونه مشاهده کنه. یعنی خیلی خیلی طبیعی، حالا منم از این کلمه طبیعی به این معنا که بدون دستکاری به اصطلاح اونجا آدم شاهدش خواهد بود. خیلی الانم تو این فاصله آنتراکتی که استراحتی که داشتیم اخبار رو نگاه کردیم، این هنوز مرز پاکستان به افغانستان، افغانستان به پاکستان، هزاران نفر آدم اونجا، اصلا صحنه های فکر میکنم که توی دو قرن اخیر بشر اصلا کمتر شبیهش دیده. یعنی ما که کشوری هستیم که انقلاب شده تو کشورمون، اصلا هرگز چنین صحنه هایی رو هرگز در هیچ نقطه ای از کشور ایران ندیدیم و به اصطلاح شاهد نبودیم، چیزایی که الان اونجا داره اتفاق میفته و این سقوط بیشتر من از جنبه سقوط قدرت مرکزی و ساقط شدن قانون در یک کشور دارم صحبت میکنم. اگرچه میگم زیادم اونجوری اشراف نداشتن یا سلطه قدرت قدرت چیزم نداشت، حاکمیت اونجوری نداشت، ولی همون حدی هم که داشت وقتی که از بین رفته رفت، اصلا جامعه بشری رو واقعا میبره در وضعیت طبیعی و غیر قابل وصفی. یعنی کجا بودم؟ صفحه بله. بنابراین جنگ همه علیه همه، درست میخونم، وضعی است که هر فردی دشمن دیگری به شمار میآید و دوره زمانی است که برای افراد انسانی هیچ امنیتی جز آنچه میتوانند به نیروی خود تامین کنند وجود ندارد. در چنین وضعی اجتماعی وجود ندارد و بدتر از همه وجود ترس و خطر دائمی مرگ فجیع است. حیات انسان در تنهایی سپری می شود، توأم با مشکلات و سختی ها کم و بیش حیوانی و کوتاه است. خاستگاه امنیت وجود نظام مبتنی بر قانون هاست و از آنجا که در وضع طبیعی قدرت حاکمی وجود ندارد که قانون از اراده او ناشی شود، قانونی نیز وجود نخواهد داشت. مهمترین پیامد این نظریه هابز مبنی بر این که انسان در وضع طبیعی حقوقی دارد اما در این وضع قانونی وجود ندارد، این است که قانون از اراده قدرت حاکم ناشی می شود. این نتیجه گیری مهمی است در فلسفه و توضیح مفهوم نسبت قدرت و قانون و قانونگذاری. میگه مهمترین پیامد این نظریه هابز مبنی بر این که انسان در وضع طبیعی حقوقی دارد اما در این وضع قانونی وجود ندارد، یعنی در وضع طبیعی، این است که قانون از اراده قدرت حاکم ناشی می شود که در اونجا اصلا نیست. یعنی در وضع طبیعی قدرت حاکمی نیست، طبیعتا اراده قدرت حاکمی هم برای قانونگذاری وجود ندارد. و تا زمانی که افراد انسانی به توافقی درباره شخصی که قانون را ایجاد خواهد کرد نرسیده باشند، قانونی وجود نخواهد داشت. وضع جنگ همه علیه همه افزون بر فقدان اجتماع سیاسی و نظام قانونی آن، یک پیامد مهم دیگر نیز دارد و آن فقدان تمایز میان حسن و قبح است. زیرا حسن و قبح اموری طبیعی نیستند بلکه از قانون ناشی می شوند و آنجا که قانون و قدرت حاکمی وجود نداشته باشد که حسن و قبح را تعیین می کند، حسن و قبح معلوم نمی شود. پس راجع به این خوب و بد هم هابز حالا میاد جلو میخواد بگه که خوب و بد هم خود انسان تعیین میکنه که خوب و بد چیست. خوب و بد ذاتی قائل نیست، یعنی چنین چیزی رو تقریبا میخواد بگه نیست. جایی که قدرت عمومی وجود نداشته باشد قانونی وجود نخواهد داشت و آنجا که قانون نباشد بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. میدونیم یعنی ظاهرا تناقضه، نه؟
نه درسته، من الان همین رو تعجب کردم.
نه درسته، برای اینکه هابس عدالت رو با قانون و حقوق توضیح میده، نه خودش رو به عنوان یک چیزی به ذات. میگه هیچ چیزی به ذات عادلانه نیست یا عدالت نیست، عدالت رو ما در نسبت با یک چیزی توضیح میدهیم. منظور اینه. میگه جایی که هیچ قانونی کار نمیکنه، شما از عدالت نمیتوانید سخن بگویید. وقتی جنگ همه علیه همه است، وقتی که همه حق برابر دارن که همدیگر رو بکشن، وقتی که همه حق برابر دارن که به همدیگه تجاوز کنن، دیگه سخنی از عدالت نمیشود گفت. پس میگه جایی که قدرت عمومی وجود نداشته باشد، قانونی وجود نخواهد داشت، و آنجا که قانون نباشد، بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. در وضع جنگ همه علیه همه، خشونت و حیله دو فضیلت اساسی به شمار می آیند. حالا در وضع جنگ همه علیه همه هم لازم نیست. امروز روز دو تا کشورم که با هم جنگ می کنن، اگر یک کسی بتونه اون یک نیروهای ارتش یک کشور در حال جنگ با یک کشور دیگه، اگه بتونه حیله های خیلی اساسی به کار ببره، خیلی هم پسندیده مردم اون کشور هم هست. اون جنگ چالدران بود که سربازان ایرانی در جنگ با نیروهای عثمانی میگفتن شب، میگفتن که بریم بهشون شبیخون بزنیم، اون یکی میگفت که این مروت و برادری چیز، مروت و چی مردانگی رو زیر پا میذاره، این کارو نباید کرد. در صورتی که فریب دادن دشمن در حین جنگ خودش فضیلت. بله، میگه در وضع جنگ همه علیه همه، خشونت و حیله دو فضیلت اساسی به شمار می آیند. البته مال ما سردار نظامی ایران در جنگ با عراق چند هزار نفر رو توی اون یکی از عملیات به کشتن داد، و گفت که این عملیات فریب دشمن بوده. یعنی چند هزار نفر رو کشته، بعد به کشتن داده، بعدم میگه این عملیات فریب دشمنه. معلوم نیست این کلمات عبارات چجوری معنا داره پیش اونا. داد و بیداد از قوای جسم و جان داد و بیداد، یعنی عدالت و بی‌عدالتی از قوای جسم و جان آدمی نیستند، زیرا اگر چنین می بود، مانند احساسات و انفعالات انسانی در تنهایی او نیز می بایست وجود داشته باشند. برعکس، خواستگاه این کیفیات اجتماع، این کیفیات یعنی مثل عدالت یا بی‌عدالتی یا خوبی یا بدی، خواستگاه این کیفیات اجتماع انسانی است، همچنان که مالکیت نیز از شئون اجتماع انسانی است و در وضع طبیعی وجود ندارد. در وضع طبیعی هر فردی تابع عقل خود است و این آزادی را دارد که هر طوری بتواند امنیت جان خود را تامین کند. معنای این حرف آن است که انسان نسبت به هر چیزی، حتی جان و مال دیگری، حق دارد. بنابراین تا زمانی که حق طبیعی هر فردی بر همه چیز جاری باشد، هیچ فردی حتی فرزانه ترین و نیرومندترین آنها نمیتواند اطمینان پیدا کند که عمر طبیعی خود را سپری خواهد کرد. عمر طبیعی خود را سپری خواهد
کرد.
زنده بمونه. این طبیعی دیگه معنی خیلی خاصی نداره. یعنی فقط مریض، یعنی کشته نشه. پس نخستین قاعده عمومی عقلایی که هابس آن را قانون بنیادین طبیعی می نامد این است که هر فردی تا زمانی که امید به دست آوردن صلح را داشته باشد باید برای به دست آوردن آن کوشش کند و اگر نتواند آن را به دست آورد می تواند در جستجوی همه امکانات و امتیازات جنگ باشد و از آنها سود جوید. بخش نخست این قاعده مبین نخستین قانون بنیادین یا قانون طبیعت است که همان جستجوی صلح است. این قانونی که الان دیگه داره صحبت میکنه تحت عنوان قانون‌های طبیعی نوآیین مدرن جدید داره صحبت میکنه که در واقع تدوین کنندگان اولیه‌اش هم هابس یا یکی از اوناست. میگه که نخستین قانون بنیادین طبیعت دفاع از خود که معنای صلح هم از توش منتج میشه، نتیجه استنتاج میتوان کرد. یعنی شما وقتی که از حق طبیعی خودتون میخواید از جان خودتون، از زندگی خودتون، مال خودتون میخواید دفاع کنید، در واقع میخواید از وضعیت جنگ خارج بشید، در واقع به نوعی از صلح هم دارید هم دفاع میکنید، هم حرف میزنید، هم در عمل و هم در نظر. در حالی که به گفته هابس بخش دوم اصل حقوق طبیعی را خلاصه می کند که حق دفاع از خود با همه ابزارهایی است که انسان در اختیار دارد. هابس از نخستین قانون بنیادین عقل و طبیعت این دومین قانون بنیادین را استنتاج می کند، مبنی بر این که هر فردی موافقت می کند که تا جایی که ممکن باشد از ابزارهای لازم برای تأمین صلح، دفاع از خود و از حقوقی که به همه چیز دارد صرف نظر کند، به شرطی که دیگری نیز رضایت دهد که از این حقوق خود صرف نظر کند. تا زمانی که هر فردی به هر کاری که اراده کند دست بزند، وضع جنگ همگانی ادامه پیدا خواهد کرد و بدیهی است که تا زمانی که دیگری حاضر به صرف نظر کردن از حقوق طبیعی خود نباشد، صرف نظر کردن از حقوق طیره عقل خواهد بود، زیرا این امر به جای آن که موجب صلح شود، فرد را در معرض خشونت دیگری قرار خواهد داد. پس میگه که شرط برقراری هم دولت، قدرت فائقه حالا یا لویاتان اینه که همزمان همه از بخشی از حق یا حقوق خودشون صرف نظر کنن. اگر چنین اتفاقی بیفته هم لویاتان میتواند ایجاد بشه و هم صلح. اگر چنین چیزی نباشه میگه اون وضعیت ادامه خواهد داشت. صرف نظر کردن از حقوق میتواند دو وجه داشته باشد. نخست اینکه میتوان با از دست دادن حقی از آن اعراض کرد، رویگردانی کرد، و دیگر اینکه آن را به دیگری انتقال داد. این وجه اخیر ناظر بر سودی است که میتواند به دیگری برساند و در این صورت فرد خود را ملزم میکند که مانعی در راه تمتع از حقی که به دیگری انتقال داده است ایجاد نکند. بدین سان او خود را مکلف میکند تا مانع تمتع دیگری نشود، زیرا ایجاد مانع در راه استفاده از حق از آنجا که به غیر حق صورت گرفته است بی عدالتی یا خطا خوانده می شود. انتقال متقابل حق را در اصطلاح قرارداد می نامند. اینجا میخواد به نوعی، حالا اگرچه اون رپرزنتاسیون یا حق نمایندگی یا فلان نیست، در اون حد به اون معنا نیست، ولی میگه که آدم میتونه در مراحلی انسان ها یا از حق خودشون رو چشم پوشی کنن یا اینکه اونو به کسی دیگه انتقال بدن. ها؟ وقتی که شما انتقالش بدید میگه که ناظر بر سودی است که میتواند به دیگری برساند و در این صورت فرد خود را ملزم میکند که مانعی در راه تمتع از حقی که به دیگری انتقال داده است ایجاد نکند. بدین سان او خود را مکلف میکند تا مانع تمتع دیگری نشود، زیرا ایجاد مانع در راه استفاده از حق از آنجا که به غیر حق صورت گرفته بی عدالتی یا خطا خوانده میشود. انتقال متقابل حق را در اصطلاح قرارداد مینامند. قرارداد یعنی بهره‌گیری، یعنی در راه تمتع، یعنی بهره‌گیری از حقی، یعنی اون کسی که شما حق رو بهش واگذار میکنید اون ازش بهره برداری میکنه. ولی میریم جلوتر تا یه کمی روشن بشه که چی میخواد بگه. میگه انتقال حق بر چیزی و انتقال عین آن چیز، قرارداد بر دو گونه است، انتقال حق بر چیزی و انتقال عین آن چیز. از صورت‌های قرارداد اخیر بیع است، یعنی انتقال حق بر چیزی که عین مال در زمان عقد قرارداد انتقال داده می‌شود. در یک معامله شما یک قراردادی بین خریدار و فروشنده است که چیزی و بین خودشون خرید و فروش میکنن، میگه که عین مال در زمان عقد انتقال داده میشود. این انتقال حق بر چیزی است یا انتقال عین آن چیز. اما میتوان قبض عین مال را به زمان دیگری موکول کرد. یک بارم هست که شما یک معامله میکنید، میتونید همون لحظه عین مال رو مثلا با پول رد و بدل نکنید، بلکه به صورت یک
یه زمان میدی یه وقت میگی این پول اینم جنسه، یه زمان میگی من 3 ماه دیگه اینو بود.
بله،
این دو حالت.
افزون بر این که یکی از طرفین قرارداد میتواند عین مال را انتقال دهد، اما قبول کند که طرف دیگر در زمان دیگری به تکلیف خود عمل کند. قرارداد یا کنتراکت به لحاظ این که به طرف اخیر مربوط می شود میثاق یا پیمان خوانده می شود. اینا رو از قول هابس داره میگه که قرارداد رو چجوری توضیح میده. با قرارداد با قولی که یکی از طرفین به دیگری می دهد ایجاد تعهد می کند، اما قول واژه‌ای بیش نیست، همچنان که قانون‌های طبیعت نیز قانون‌های بیش نیستند و مانند هر قانونی اگر قدرتی عمومی وجود نداشته باشد که به عنوان ضمانت اجرای آنها عمل کند، وجود پیمان و قانون‌ها سودی نخواهد داشت. پیمان‌ها بدون شمشیرها واژه‌های بیش نیستند و از این رو باید چنان قدرتی را ایجاد کرد که بتوان پیمانها را ضمانت کند، وگرنه بدون این ضمانت اجرایی امنیتی برقرار نخواهد شد و هر فردی ناچار برای تأمین امنیت جان و مال خود باید به زور بازوی خود تکیه کند. تنها شیوهی که میتوان این قدرت مشترک را ایجاد کرد عبارت است از تفویض همه قدرت و همه زور همگان به یک فرد تنها یا انجمنی از افراد تا بتوانند با تکیه بر قاعده اکثریت آرا اراده همه آنان را به یک اراده واحد تبدیل کنند. البته منظور از این وحدت اراده توافق یا اجماع نظر افراد نیست، بلکه وحدت واقعی همگان در یک تن واحد است، وحدتی که با پیمانی توافق پیدا می کند که هر فردی با دیگری می بندد. این پیمان به این صورت بسته می شود که گویی هر فردی به دیگری می گوید من به این فرد یا به این انجمن از افراد اجازه می دهم و حق حکومت خود را به او تفویض می کنم، به شرطی که تو نیز حق خود را به او تفویض کنی و کارهای او را معزون از طرف خود بدانی. بدین سان با این تفویض حقوق به یک فرد یا انجمنی از افراد، انبوه جماعت در یک شخص واحد وحدت پیدا می کنند که آن را دولت و در لاتینی سیویتاس می نامند. فکر کنم که تا حدودی مشخصه، داره هابس صحبت میکنه که این قراردادی که بین انسانها صحبتش میکنه که موجب این میشود که اجتماع سیاسی تأسیس بشه یا ایجاد بشه که میگه ناشی از یک قرارداده، خود مضمون اون قرارداده رو کوشش کرد که توضیح بده که میگه که فقط هم در حد حرف یا مثلا یک صحبت نیست، بلکه این قرارداد عنصر اصلی و اساسیش اون قدرت تک تک افرادی است یا اراده تک تک افرادی است که حالا به شکل‌های مختلف به یک فرد یا یک واحد یا یک انجمنی منتقل می شود و اون ضامن اجرایی در واقع اون توافقی است که انسان‌ها یا سازشی است که انسان‌ها روی اون موضوع انجام میدن. من اینجوری میفهمم دوستان.
یعنی ببخشید قراردادی که الان بین مردم با هم دیگه ایجاد میشه که لویاتان رو درست کنن از قرارداد نوع دومه، یعنی به همدیگه قول میدن، میگن من حق خودم میدم. اگه قرارداد نوع اول باشه مثلا من میگم این 20 تومنه به تو میدم مثلا تو این سنگ رو به من بده، تو همونجا میگیری تمام میشه.
بله.
ولی در واقع این قرارداد نوع دومه، یعنی مردمان به همدیگه قول میدن، میگن ما هر دوتا قدرت خودمون رو نمیدیم.
با زمانه، با زمان توش هست.
برها قول میدن، یا این قول دادن میگه که یه قدرتی تضمینش میکنه، چون میتونی زیرش بزنی دیگه. میتونی چیزش کنی. به همین دلیل از دو قرارداد نوع دومه. ولی اگه میشه زیرنویس صفحه 127 بسیار خیلی مهمه.
بله. این مطلب، این در رابطه با این بود که این است که قانون از اراده قدرت حاکم ناشی می شود. این مطلب به عنوان قاعده در فلسفه حقوق هابز در جاهایی از نوشته های او آمده است. تامس هابز در متن لاتینی لویاتان نوشته است که من
کجا داری اشتباه میخونی؟
تو
صفحه 127. آره.
آها، من فکر کردم که چیز
صفحه 127 در ادامه همون چیز.
این وحدت به گونه ایست که مردمان زمان ما آن را بادی پلیتیک یا پیکر سیاسی یا اجتماع سیاسی سیویل سوسایتی می نامد. اون که از طریق اون توافق، اون قرارداد و اون نوع تضمین، اینا به یک وحدتی می رسن. میگه این وحدت، این حاصل جمع این سازش، این قرارداد و اون شرایطشو، میگه این وحدت به گونه ایست که مردمان زمان ما آن را پیکر سیاسی بادی پلیتیک یا اجتماع سیاسی سیویل سوسایتی مینامند. یونانیان آن را شهر یا پلیس میخوانند، یعنی دولتی، یعنی سیتی. که میتوان آن را جماعتی از مردم خواند که در یک شخص تنها به واسطه قدرتی مشترک یا common power برای امنیت، دفاع و رفاه خود وحدت پیدا کردند. بله، این پس می‌بینیم که در این اجتماع سیاسی سیویل سوسایتی یا بادی پلیتیک، یک مردمانی، یک سرزمینی و یک قدرت فائقه‌ای در یک توافق سازشگرانه با همدیگه در واقع چیزی به نام اجتماع سیاسی رو می‌سازن. حدوداً
من فکر می‌کنم به ساعت نگاه بکنیم.
بله.
ولی پیشنهادم اینه که هفته در جلسه بعدی از همین صفحه 126
باید
نظر
کردن از اون دیگه. بله. دیگه وقتمون به لحاظ اصلا اینکه تا ساعت 9 بوده تموم شده، ولی برای این قسمت 4-5 دقیقه دیگه هم وقت داریم. ولی اگر میخواید این 4-5 دقیقه رو برگردیم دوباره همین چیزی که شما میگید و دوباره بخونیم، اگر
بیشتر 4-5 دقیقه میگیم، منظورم اینه که جلسه بعد
بیشتر صحبت بکنیم.
از کجا بخونیم؟ یعنی
صفحه 126 اون پایین،
پایین صرف نظر کردن از حقوق. بله باشه، میتونیم. جلسه بعدیمون کیه؟ پس من قطع میکنم تا جلسه بعد.